ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حمله اسرائیل به حومه دمشق مواضع سامانه راداری و ضد هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. مسجد الاقصی در دومین جمعه ماه رمضان به صحنه درگیری میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل تبدیل شد. و ابراهیم رئیسی میگوید عامل گرانی ها در دولت قبل است. سلام، شب بخیر. رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. تعدادی از رسانه‌های عربی امروز اعلام کردند که حمله منتسب به اسرائیل در شامگاه پنجشنبه در حومه دمشق یک مرکز پهپاد، سامانه راداری و سامانه ضد هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا بامداد امروز اعلام کرد که اسرائیل دیشب مواضع نیروهای این کشور در نزدیکی دمشق را هدف حملات هوایی خود قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز گزارش داده است که اسرائیل به مواضع نظامی در جنوب غرب دمشق حمله کرده است. اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون صدها حمله هوایی به این کشور انجام داده و مواضع نیروهای حکومتی و همچنین نیروهای تحت حمایت ایران را هدف گرفته است. جنگ در سوریه تا کنون به بهای جان حدود 500 هزار نفر منجر شده، میلیون ها نفر را آواره کرده و زیر ساخت های این کشور را از بین برده است. در دومین جمعه ماه رمضان مسجد الاقصی به صحنه درگیری شدید میان فلسطینیان با نیروهای پلیس اسرائیل تبدیل شد. این درگیری گسترده در حالی ادامه دارد که هزاران پلیس و نیروهای مرزبانی و امنیتی اسرائیل در اطراف مسجد الاقصی و محله های اطراف آن برای رویارویی با تحولات احتمالی مستقر شدند. هلال احمر فلسطین از افزایش شمار مجروحان این درگیری ها خبر داده است. رسانه های اسرائیلی از زخمی شدن 3 پلیس در ساعات اولیه خبر دادند. تعداد زخمی شدگان تا کنون به 150 نفر رسیده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، پس از یک نشست اضطراری از آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با هر حرکتی خبر داد. بحران در الاقصی در حالی اثر گرفته شده که مسیحیان آیین‌های عید پاک و یهودیان آیین‌های عید پسح را در اماکن مقدس خود در شرق اورشلیم بیت المقدس آغاز کرده و همزمان ورود همه فلسطینیان به اسرائیل در روزهای جمعه و شنبه ممنوع شده است. ابراهیم رئیسی میگوید عامل گرانی‌ها در کشور تورم 40% در دولت قبل است. به گفته آقای رئیسی، دولت او موفق شده ظرف 8 ماه تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد و نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آینده کمتر خواهد شد. آقای رئیسی شب گذشته در جمع هنرمندان گفت که دولت او هم سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کرده و هم با گرانفروشی مبارزه می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نرخ تورم در ایران هنوز بالای 40% است و بهای کالاهای مصرفی در چند ماه اخیر افزایش کم سابقه ای را تجربه کرده است. وزارت امور مهاجران طالبان از برگزاری نشستی با حضور ایران، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل برای بررسی وضعیت مهاجران افغان خبر داد. قرار است در این نشست درباره مشکلات مهاجران افغان و رسیدگی به وضعیت آنان راه حل‌هایی جستجو شود. با سقوط کابل در تابستان گذشته، موج بزرگی از پناهجویان افغان وارد کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران شدند. وزیر خارجه ایران در نشست همسایگان افغانستان که در چین برگزار شد گفت که در 7 ماه گذشته حدود 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و اکنون رقم پناهجویان افغان در کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. در روزهای گذشته انتشار تصاویری از بدرفتاری ماموران جمهوری اسلامی با مهاجران افغان در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد و گروهی از معترضان در هرات به کنسولگری ایران حمله کردند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره آنچه موج ایران هراسی در افغانستان و موج افغان هراسی در ایران خوانده، به طالبان هشدار داد که موج حضور آوارگان افغان به ایران نمیتواند ادامه یابد. اما رسانه ها در ایران از افزایش نرخ فروش گندم دولتی خبر دادند. در ادامه این افزایش قیمت آرد نیز روند صعودی گرفته است. همچنین احتمال افزایش قیمت ماکارونی نیز در آینده نزدیک وجود دارد. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی 2700 تومان به کیلویی 12000 تومان تغییر کرد و به دلیل این افزایش قیمت آرد هم روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی 16000 تومان رسید است. برای مثال اگر ماکارونی کیلویی 12000 تومان بود، با تغییر نرخ گندم قیمت آن به کیلویی 25 هزار تومان می رسد. جنگ روسیه و اوکراین که از مهمترین قطبهای تولید غلات دنیا هستند و 29% از صادرات جهانی گندم را در اختیار داشتند، باعث بالا رفتن نرخ جهانی گندم در جهان شد. در این میان قاچاق آرد بلای دیگری است که به جان این صنعت افتاده. به اعتقاد کارشناسان، جهش قیمت خرید تضمینی گندم برای مقابله با قاچاق گندم صورت می گیرد تا دولتی که با شرایط خشکسالی و از دست رفتن منابع تأمین گندم خارجی هم مواجه است، بتواند حداکثر گندم تولید شده را جذب سیلوها کند. مهرداد سید عسکری در مورد سیاست‌های غیر کارشناسی دولت در امر افزایش قیمت آرد می‌گوید.
اتفاقاتی که افتاده این هستش که عدم بالا بردن قیمت خرید تضمینی برای چند سال بود که باعث کاهش کشت شد و باعث درز گندم به جاهای مختلف شد. همچنین واردات گندم با قیمت آزاد و توزیع سراسری بدون در نظر گرفتن تفاوت بازارها. خب بازار خبازی ها و نان مردم خیلی متفاوت هست با بازار صنایع که مرتبط با گندم هست، مثل شیرنی پزی ها و تولید ماکارونی ها. اینها آمدن با یک قیمت این بازارها رو کنن مدیریت بکنن و این امر باعث مشکلات شد. مسئله خشکسالی در داخل، مسئله تأمین بودجه برای واردات گندم، بحران‌های بین‌المللی هم مزید بر علت شد. حالا که همه این بحران‌ها با هم تقاطع پیدا کرده، الان مجبور شدند که نوعی تغییر سیاست بدهند و این عملاً مجبور شدند اون کندی سرعتی رو که در قبل داشتند رو سریع‌تر بکنند و با شتاب به این امر بپردازند. اون تصمیمات کارشناسی الان با تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی یا کم کارشناسی الان قاطی شده و الان دچار بحران کرده صنعت آرد کشور رو، که هر سال ما همین موقع ها شاهد این چنین اخباری رو در اقتصاد ایران هستیم.
امسال از گوشه و کنار خبر میرسد که نه تنها در بازار جهانی گندم مشکل داریم، بلکه آرد ایران به دلیل سقوط ارزش پول ملی و یارانه اعطایی دولت در حال قاچاق شدن به ترکیه است. این مسئله از سوی محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان رد نمی شود. او بر این باور است که رد پای قاچاق آرد را در شرکت‌های مرزی که سهمیه آردشان افزایش یافته باید دنبال کرد. البته محمد رضا مرتضوی نسبت به صادرات قانونی ماکارونی هم هشدار داده است. مهرداد سید عسکری در مورد قاچاق آرد ایران در دوره‌ای که دولت برای تأمین گندم دچار مشکل است، به رادیو فردا می‌گوید:
سیستم مکانیزم قاچاق آرد دو مدله. یا قاچاق آرد داریم به صورت مستقیم از طریق سهمیه‌های دولتی که می‌گرفتن از طریق استان‌های مرزی، یا تبدیل اون به فرآورده‌های صنعتی منطبق با آرد، همچون تولید ماکارونی و صادرات ماکارونی. این امر باعث این شدش که یک حجم عظیمی از کسانی که در صنوف و صنعت داشتند وارد این امر بشن، حاشیه سودهای بسیار زیادی رو برای خودشون بتراشن و قطعا با نهادهای در درون حکومت که منتفع هستند هماهنگی بکنند، و این امر باعث افزایش قاچاق آرد و صنایع مرتبط و محصولات صنایع مختلف به خارج از کشور شده.
یکی دیگر از صدمات سوی مدیریت حکومت جمهوری اسلامی این است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با هدف جذب بیشتر آن از سوی دولت، اگرچه موجب خوشحالی گندم کاران می شود، اما با افزایش تمایل آنان برای کشت دیم در جنگل ها، به خصوص جنگل زاگرس، باعث فرسایش زمین در آنجا شده و منابع آب نیز در این شرایط کمبود آب دچار تهدید جدی خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم نسرین افشار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
8:10 شامگاه در ایران و گزارش پایانی این بخش. کشورهای بیطرف فنلاند و ناتو نیز اکنون احتمال پیوستن به سازمان ناتو را در دست بررسی دارند. در حالی که روسیه ادعا می‌کند تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو موجب ناامنی روسیه شده و سبب حمله مسکو به اوکراین را فراهم کرده، به نظر می‌رسد این جنگ که روسیه هنوز آن را عملیات ویژه می‌خواند، نتیجه معکوس برای مسکو به بار آورده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
با گسترده تر شدن ابعاد حمله روسیه به اوکراین، حالا سوئد و فنلاند برای در امان ماندن از تهدیدهای احتمالی مسکو اعلام کردند که به زودی درباره عضویت در سازمان ناتو تصمیم گیری خواهند کرد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد میگوید سیاستمداران و افکار عمومی فنلاند و سوئد خواهان پیوستن به ناتو هستند.
فنلاند از نظر سیاست خارجی و سیاست امنیت منطقه‌ای کشور بی‌طرف بوده و هست و سوئد هم لااقل از بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در 30 سال گذشته سیاست عدم تعهد رو داشته، ولی این تجاوز آشکار و غیر منتظره روسیه و به خصوص تهدیدات دیگری که به صورت کلامی از طرف مقام‌های مختلف روسیه شده، باعث شده که این دو کشور خودشون رو تحت تهدید ببینند و به همین دلیل ناچار شدن که راجع به این موضوعی که شاید تا 2 ماه پیش هم یه موضوع ممنوعه بود، یعنی الحاق به ناتو، الان به طور کامل راجع به صحبت میکنند و ظاهرا حمایت کافی سیاسی هم بین مردم و هم در پارلمان‌های هر دو کشور برای الحاق هر دو کشور به ناتو وجود داره.
بعد از حمله روسیه به اوکراین، مردم فنلاند و سوئد نظرشان عوض شده است، به طوری که نظرسنجی‌ها در سوئد نشان می‌دهد بیش از 60% مردم این کشور حالا علاقمند به عضویت در سازمان ناتو هستند. فنلاند هم که دارای مرزی 1300 کیلومتری با روسیه است، حدود 73 سال قبل تهاجم روسیه به خاکش را تجربه کرده است. فنلاند در سال 1949 میلادی مورد حمله قوای اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و در نتیجه بخشی از قلمرو شرقی خود را از دست داد. ولی عضویت احتمالی این دو کشور اروپایی به مذاق حاکمان روسیه خوش نیامده است. دمیتری مدودیف، معاون شورای امنیت روسیه، روز پنجشنبه ناتو را تهدید کرد که در صورت پیوستن فنلاند و سوئد به این سازمان روسیه تلافی خواهد کرد. رئیس جمهور پیشین روسیه گفت کشورش برای مقابله با این اقدام به استقرار تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت دست خواهد زد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل، پیش‌بینی می‌کند روسیه دست به اقدامات ایزایی دیگری هم علیه این دو کشور خواهد زد.
در 2-3 روز گذشته لااقل مقام‌های عالی رتبه روسیه مجدداً باز تهدید خودشون رو به صورت آشکار و علنی هم متوجه سوئد و هم متوجه فنلاند کردند و تهدید کردند که اگر این دو کشور ملحق به ناتو بشن باید منتظر عواقب نظامی و سیاسیش باشن. عواقب سیاسی یه همچین الحاقی از دیدگاه روسیه به نظر من این خواهد بود که به طور قطع روسیه تحریم هایی رو علیه این دو کشور اجرا خواهد کرد. از نظر نظامی همون عملیات ایزایی رو که تا حالا هم انجام میدادن، گهگاه مثلا نقض حریم هوایی سوئد یا حریم هوایی فنلاند یا ورود کشتی‌های جنگی روسیه به طور اتفاقی به مناطق دریایی سوئد یا فنلاند، ممکنه خیلی بیش از گذشته بشه. به هر صورت یه شرایط سیاسی پرتنش ایجاد خواهد کرد این الحاق به ناتو.
فنلاند و سوئد اعلام کردند که تصمیم خود را برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو در هفته‌های آینده اتخاذ خواهند کرد. این تصمیم آرایش امنیتی منطقه را برای روسیه متحول خواهد کرد. گرچه با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین احتمالاً تحولات پنهان و آشکار دیگری نیز در راه خواهد بود که بر تمامی جهان تاثیرگذار خواهد بود.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و در رأس ساعت 9 شب به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه باز هم در کنار شما خواهیم بود. شب خوش.